ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 29 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و نوشین سید حسینی در صفحه نخست با تازه‌ترین خبرهای جست از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعدام محمد سلاس را محکوم کرده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات این درویش گناه‌آبادی 51 ساله را شتاب زده خواند. این اتحادیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی محمد سلاس از سوی دیوان عالی ایران اعلام کرد که به نظر می‌رسد شواهد کلیدی که می‌توانست مبنی بر بی‌گناهی او باشد رد شده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن اعلام مخالفت با مجازات اعدام خواستار ممنوعیت جهانی آن شد. پیش از این نیز وزارت خارجه آمریکا با بی‌رحمانه خواندن حکم اعدام محمد سلاس از متحدان واشنگتن در سراسر جهان خواسته بود که این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این اظهارات را مداخله جویانه خواند. محمد سلاس متهم شده بود که سه مأمور پلیس را در جریان درگیری‌های جخیابان پاسداران در سال گذشته با اتوبوس زیر گرفته است. یکی از نزدیکان زینب طاهری که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید خبر بازداشت این وکیل دادگستری گفت که خانم طاهری روز سه‌شنبه پس از احضار به شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. قوه قضاییه هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. زینب طاهری روز یکشنبه در پیامی توییتری اعدام محمد سلاس از دراویش گناه‌آبادی را ظلم خوانده و خطاب به دادستان تهران بیگناهی موکل 51 ساله اش را ضمانت کرده بود. محمد سلاس متهم بود سه مأمور پلیس را در جریان درگیری با دراویش زیر گرفته است. روز دوشنبه اعدام شد. خانم طاهری پس از اعدام آقای سلاس در توییترش نوشته بود که قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی اعلام کرد که ویلای 10000 متری در لواسان به دستور رهبر جمهوری اسلامی به او واگذار شده است. به گفته مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح، این ساختمان از 22 سال پیش به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح استفاده می شده و هیچ حکم قضایی یا دستوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای تخلیه این ویلا دریافت نکرده است. همزمان خبرگزاری ایرنا در گزارشی حداقل ارزش ملک محل سکونت سرلشکر فیروزآبادی را حدود 100 میلیارد تومان ارزیابی کرده است. ویلای 10000 متری محل سکونت حسن فیروزآبادی پس از آن در رسانه‌های عمومی مطرح شد که گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی روز یکشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار بازپسگیری این ویلا از آقای فیروزآبادی شد و مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی دوبار دستور تخلیه این ویلا را صادر کرده است. و فرمانده کل سپاه پاسداران از بی‌نیازی ایران به افزایش برد موشک‌هایش به بیش از 2000 کیلومتر خبر داد. محمد علی جعفری روز سه‌شنبه با تاکید بر قابلیت علمی ایران برای افزایش برد موشک‌هایش بسیاری از اهداف استراتژیک به گفته او دشمنان را در برد 2000 کیلومتری ایران توصیف کرد. فرمانده سپاه پاسداران سال گذشته در سخنانی مسئول تعیین برد موشک‌های ایران را آیت الله علی خامنه ای معرفی کرده و گفته بود که انتخاب برد 2000 کیلومتری بر طبق سیاست‌هایی که رهبری تعیین کردند انجام شده است. این اظهارات در حالی است که یکی از موارد مورد اعتراض دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به برجام محدود نشدن برنامه موشکی ایران بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. رد پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا امروز از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران و سخنگوی دولت.
مذاکراتی بین ایران و امریکا صورت بگیره برای دولت آقای روحانی بسیار سخت است، مخصوصا اینکه اصولگرایان و تندروها در ایران اصلا با این مسئله موافق نیستند. آیت الله خامنه ای هم این مسئله رو کاملا کنار زده.
گردهمایی مردم ایران شهر و خواستشان برای بازداشت متجاوزان به عده‌ای از زنان این شهر. امام جمعه زاهدان نیز دختران قربانی را به شکایت کردن تشویق کرده و گفته که ترس به دل راه ندهند.
در دنیای پدرسالار حتی اگر ظلمی، ضایع کردن حقی، به خصوص در مورد مسائلی که ناموس تلقی میشه در دنیای پدرسالار بر زن بره، زن خودش مورد اتهام قرار میگیره.
جام جهانی فوتبال 2018 روسیه رو نیز دنبال خواهیم کرد و سری میزنیم به کازان، جایی که ایران فردا چهارشنبه با اسپانیا بازی خواهد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. این روزها بار دیگر موضوع مذاکره با آمریکا در فضای سیاسی ایران چالش برانگیز شده، به طوری که روز سه‌شنبه امروز دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به این نکته واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین سعد بشنوید و یادآوری می‌کنم که این گزارش با صدای آیت الله خامنه‌ای آغاز میشه.
مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنی دارد؟ اولا که غلط می‌کنید.
مذاکره جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مسئله این است. در شرایطی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که مذاکره با آمریکا ممنوع است، برخی چهره‌های سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران به تازگی خواستار مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده شدند. در واکنش روز سه‌شنبه محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کردند. فرمانده سپاه پاسداران در نشستی در دانشگاه تهران پیشنهاد مذاکره با آمریکا را دیدگاهی غیر اسلامی خواند و گفت که بیشتر کسانی که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ را مطرح کردند مأمورند.
گفته مشکل ایران کسانی هستند که عاشق غربند و نمیخواهند بپذیرند که غرب فایده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.
شما ببینید. در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نیز روز سه‌شنبه در واکنش به نامه 100 فعال سیاسی و مدنی درباره مذاکره با آمریکا گفت که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کند و این نامه به تعبیر آقای نوبخت نشان می‌دهد که عقل سیاسی کامل نیست که چنین توصیه‌ای می‌کند.
اون تو این شرایطی که یکی زور داره بهتون میگه، مثلا چند نفری نامه بنویسن بگم بفرمایید زورش رو تسلیم بشید بشینید، اینو واقعا شما فکر می‌کنید من روی سخن با یک کسایی که فکر میکنم مثلا تو این مرحله ما بشینیم با آمریکا یعنی الان پیغام بدیم که آقای ترامپ ما چشم کوتاه آمدیم بفرما امر شما چیه؟ این ترامپ قابل اعتماده که
شنبه گذشته بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران پیشنهاد کردند که تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند.
من امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده از برجام و توافق هسته‌ای با ایران کناره‌گیری خواهد کرد.
پیشتر و بعد از خروج ایالات متحده از برجام، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شروطی را از جمله توقف برنامه موشک‌های دوربرد ایران و کاهش نفوذ نظامی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگوها با ایران مطرح کرد. او همچنین با بیان اینکه ایالات متحده از دخالت در ایران اجتناب می‌کند، خطاب به ملت ایران گفت:
مردم ایران می توانند انتخاب کنند. مردم ایران می توانند برای خود نوع رهبری، نوع دولتی را که می خواهند انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند چه شخصی کشورشان را رهبری کند و بعد با انتخاب هایی که آن رهبران بر می گزینند زندگی کنند.
گزارش بنیامین صد را می شنیدید و در همین ارتباط رویا ملکی در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا، نظر او را نسبت در مورد چشم‌انداز مذاکره ایران و آمریکا جویا شده است. بشنویم از شایان سمیعی.
این یک مسئله نیست که به این سادگی ها بشه حل بشه، مخصوصا با این جوی که الان به وجود آمده و این که آقای ترامپ امریکا رو از برجام بیرون کشیده و اون اعتمادسازی که به وجود آمده بود در مسئله برجام الان از بین رفته. احتمال این که الان دو مرتبه بخواد مذاکراتی بین ایران و امریکا صورت بگیره برای دولت آقای روحانی بسیار سخت است، مخصوصا اینکه می‌بینیم اصولگرایان و تندروها در ایران اصلا با این مسئله موافق نیستن و آیت الله خامنه ای هم این مسئله رو کاملا کنار زده.
چه بستری باید آماده باشه تا این مذاکرات انجام بشه؟
باید اعتماد سازی از جانب امریکا انجام بشه. امریکا بایستی حداقل قدم‌های مثبتی برداره یا حداقل به اروپایی‌ها اجازه بده یه مقداری مسائل اقتصادی رو که می‌خواستن پیش ببرن بتونن پیش ببرن، که دولت روحانی بتونه صدای اصولگرایان رو کمتر بکنه، از اونها امتیازات بیشتری رو بگیره تا بعد بتونه این زیربنا رو آماده بکنه که بتونه مذاکرات رو حداقل براش بستری آماده بکنه.
خب این از نگاه آمریکا بود. فکر میکنید ایران باید چه مسئولیتایی رو بپذیره و یا چه کارایی انجام بده؟
ایران هم حداقل بایستی اون چیزایی رو که بهش پیشنهاد داده حداقل انجام بده، اون مسائلی رو که در منطقه خاورمیانه قرار بود که اعتماد سازی هایی رو که انجام بده اونها رو بهش پایبند باشه، دخالت هایی رو که قرار بود انجام نده انجام نده، و اون قول و قرارهایی که در مورد مسائل سوریه قرار بود که با دولت روسیه به تفاهم برسن و به روسیه کمک بکنه و یا بتونه در پیشبرد مسئله صلح در سوریه همکاری بکنه، اون همکاری ها رو حتی از جانب راه های پشت صحنه با امریکا همکاری بکنه، اگر اونها رو بتونه به نتیجه برسونه براشون مهم خواهد.
شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در امریکا در گفتگو بود با رویا ملکی از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمپین حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی درباره تبعات مسدود کردن تلگرام در ایران، این اقدام را که به دستور قوه قضاییه اعمال شده نشان دهنده تمرکز رو به رشد قدرت در زمینه سیاست‌های اینترنتی در سازمان‌های تحت کنترل تندروها در ایران ارزیابی کرد. در این گزارش درباره پیامدهای مسدود کردن تلگرام از جمله آمده که این اقدام به طور مستقیم موجب تضعیف حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد شد. در همین ارتباط از نیویورک امیر رشیدی، محقق کمپین حقوق بشر در ایران در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت با ما همراه است تا درباره این پیامدها گفتگو کنیم. آقای رشیدی به شما سلام میکنیم. اول اینکه توضیح بدید در این مدتی که از مسدود کردن دسترسی به تلگرام میگذره، هم‌اکنون این دسترسی وضعیتش در داخل ایران به چه صورت و چگونه است؟
سلام به شما و شنوندگانتون. با توجه به اینکه دولت ایران در حکومت ایران تلاش بسیار زیادی رو انجام داده، منابع بسیار زیادی رو صرف این کرده که تا موفق بشه دسترسی به تلگرام رو به شکل کامل مسدود بکنه، ولی تا امروز ما نشانه های از موفقیت چنین اقدامی نمیبینیم. مردم همچنان دارن با استفاده از فیلتر شکن ها، با وجود اینکه برای اولین بار شاید بشه گفت به صورت رسمی اعلام کردن، اونها رو هم مسدود میکنن، فیلتر شکنان رو مسدود میکنن، اما همچنان با استفاده از این فیلتر شکنان مردم به تلگرام دسترسی دارن. حتی آمارهایی که خود وزیر ارتباطات هم منتشر کرده گواه بر این هستش که تلگرام همچنان داره در ایران کار خودش رو انجام میده.
آقای رشیدی، در تحقیقات شما چه حوزه‌هایی از زندگی مردم در ایران تحت تاثیر این مسدود شدن قرار گرفته، با توجه به اینکه میلیون‌ها نفر از این پیام‌رسان استفاده می‌کنن؟
ببینید، مردم در این پیام رسان برای به صورت روزمره، به صورتی که در زندگی روزمرهشون اثر داره استفاده میکنن. خیلی از افراد به خاطر اینکه کارها رو سریعتر و راحتتر انجام میدن، حتی دیگه ایمیل هم نمیزنن، اگه بخوان فایلی چیزی بفرستن از طریق تلگرام میفرستن. خیلی از افراد شغل و کسب و کاری رو بر روی تلگرام سازماندهی دادن، حتی شرکت هایی رو تأسیس کردن برای اینکه بتونن روی تلگرام سرمایه گذاری کنن، از جهت تبلیغات یا فروش اجناسشون، برگزاری حتی کلاس های آموزشی درسی و حتی توی زندگی های معمولی مکاتبات و ارتباطات با همدیگه. بنابراین نقشی که تلگرام امروز در زندگی ایرانی ها داره، من میتونم بگم که برابر هستش با نقشی که خود اینترنت داره، به خاطر اینکه خب فیلتر نبود و همه چیزها رو افراد منتقل کرده بودن به روی تلگرام. حتی بانک ها خیلی هاشون سرمایه گذاری کرده بودن روی تلگرام، ربات هاشون که بتونن از طریق اون فرآیندهای مالیشون رو انجام بدن. من میتونم این نقش رو برابر بگیرم با نقش خود اینترنت در ایران و حتی بگم که تلگرام به نوعی اینترنت بود برای ایرانیان.
آقای رشیدی، نهایتاً این که ارزیابی شما از پیام رسان‌های داخلی که حکومت در ایران استفاده از اونها رو تبلیغ می‌کنه چه هست؟ مثلا محمود صادقی نماینده مجلس در توییترش نوشته که نمایندگان برای استفاده از جایگزین‌های تلگرام تحت فشار هستند.
ببینید، قوه قضاییه به صورت مشخص تلاش خیلی زیادی رو داره میکنه که با انواع و اقسام روش‌های مختلف و سوء استفاده از قدرت خودش مردم رو تا نماینده ها و عموم مردم رو مجبور بکنه که از این پیام رسان‌ها استفاده بکنن. ما دیدیم که حتی قوه قضاییه اعلام کرد استفاده تجاری از تلگرام ممنوع هست و اگه شرکتی روی تلگرام سرمایه گذاری تجاری بکنه از نظر اونها مجرم. حالا معلوم نیست دقیقا بر اساس کدوم قانون ایران چنین جرمی اعلام میشه، ولی دارن این تلاش رو میکنن. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که یک بی‌اعتمادی گسترده بین مردم نسبت به استفاده از این پیام رسان‌ها وجود داره. ما هر روز شاهد این هستیم که افراد مشکلات فنی و امنیتی این پیام رسان‌ها رو دارن در شبکه‌های اجتماعی گزارش میکنن، تا اینکه میبینیم خیلی ها دارن ادعا میکنن که بدون اجازه اونها، بدون اینکه خودشون اقدامی انجام داده باشن، پیام رسان‌های مثل سروش حساب کاربری براشون باز کردن. و خب متاسفانه تا امروز هیچ کدوم از مقامات موفق نشدن که توضیح قانع کنندهی به این کاربرها بدن. بنابراین علارغم تمام این اجبارها، علارغم تمام این تکنیک ها و روش های عجب و غریبی که منحصر به فرد ایران هست داره استفاده میشه، ما میبینیم که اقبالی به این پیام رسان ها وجود نداره. همچنان تلگرام داره حرف اول رو در ایران میزنه.
سپاسگزارم آقای رشیدی. امیر رشیدی، محقق کمپین حقوق بشر در ایران در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت، با رادیو فردا همراه بود و به پرسش‌های ما پاسخ داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید عزیزان و بریم و تاریخچه از جام جهانی فوتبال بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
سومین حضور ایران در جام جهانی باز می‌گردد به سال 2006 در آلمان. 4 سال پیش از آن ایران برای راهیابی به جام جهانی 2002 ناکام مانده بود، اما حالا در سال 2006 پس از موفقیت در مسابقات انتخابی جواز حضور در جام جهانی آلمان را به دست آورده و یکی از 4 نماینده قاره آسیا است. 3 نماینده دیگر ژاپن، کره جنوبی و عربستان. ایران در گروه دی یا گروه 4 با مکزیک، پرتغال و آنگولا همگروه بود. در میان 3 تیم همگروه با ایران، مکزیک تنها تیمی بود که با ایران سابقه بازی داشت. یک بار در سال 1964 بازی‌های المپیک توکیو که 2 تیم 1-1 مساوی شده بودند و بار دوم بازی دوستانه در اوکلند کالیفرنیا در سال 2000 که مکزیک بازی را 2-1 برده بود. حالا 2 تیم در جام جهانی پیکار داشتند. گروهی از ایرانیان روی بازی با مکزیک و آنگولا در جام جهانی 2006 حساب پیروزی باز کرده بودند و شکست در برابر پرتغال و سپس راهیابی به دور بعد. روز 21 خرداد ماه 1385 در شهر نورنبرگ به داوری روبرتو روزتی از ایتالیا، ایران با رهبری برانکو ایوانکوویچ سرمربی اهل کرواسی مقابل تیم ملی مکزیک قرار گرفت. ابراهیم میرزاپور درون دروازه ایران بود. خط دفاع از محمد نصرتی، حسین کعبی، رحمان رضایی و یحیی گل محمدی تشکیل شده بود. 4 هافبک ایران مهدی مهدوی کیا، جواد نکونام، علی کریمی و آندرانیک تیموریان. وحید هاشمیان و علی دایی در خط حمله. گل اول بازی را مکزیک در دقیقه 28 به ثمر رساند، اما 8 دقیقه بعد یحیی گل محمدی تلافی کرد و نیمه اول 1-1 مساوی پایان یافت. در آغاز نیمه دوم سرمربی آرژانتینی مکزیک ریکاردو لاولپه با 2 تعویض تیم را به میدان فرستاد. 1 ربع بعد ایران که تحت فشار قرار گرفته و خسته به نظر می رسید دست به 1 تعویض زد. برانکو ایوانکوویچ علی کریمی را بیرون کشید و مهرزاد معدنچی را فرستاد. بازی تا دقیقه 76 مساوی پیش می رفت، ولی با حملات متناوب مکزیکی ها ظرف 3 دقیقه مکزیک صاحب 2 گل دیگر شد. در دقیقه 81 محمد نصرتی تعویض شد و آرش برهانی جوان به میدان آمد تا باروت خط حمله ایران زیاد شود، ولی تیم ایران در مجموع در برابر دوندگی، سرعت و قدرت بدنی مکزیکی‌ها تحلیل رفته و خسته به نظر می‌رسید. سرانجام سوت پایان کشیده شد و نتیجه 3-1 به سود مکزیک رقم خورد. 6 روز دیگر ایران باید در شهر فرانکفورت به مصاف تیم ملی پرتغال برود.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم و اما بشنوید که روز سه‌شنبه برای دومین بار گروهی از مردم ایران شهر در برابر فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار بازداشت متهمان به تجاوز به دختران ایران شهری شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دختران ایران شهری قربانی تجاوز را تشویق کرده که شکایت کنند و ترسی نداشته باشند. رویا کریمی مجد.
هیچ کس نمی‌داند تعداد دقیقشان چند نفر است. مسئولی در ایران شهر میگوید 3 زن مورد تجاوز قرار گرفتند. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر میگوید تاکنون 4 زن مورد بررسی پزشکی و غربالگری بیماری قرار گرفته و حمایت پزشکی دریافت کردند. امام جمعه شهر اما از قربانی شدن 41 نفر خبر میدهد.
متاسفانه در این چند روز جناب فرماندارم غالبا در جریانند. یه عده انسانهای بیدین مواردی رو مرتکب شدند که واقعا از دیروز که من شنیدم خیلی بیقرار شدم. با اون اینه که دختری که از سر کار برگشته به منزل داخل کوچه که رسیده ماشین آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و برمالچی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگها بوده. الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته. یکی گیر افتاده. تا دیشب که اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کرده.
این همه ابهام در حالی است که مسئولان قضایی از تحت تعقیب بودن 3 تن از متهمان به تجاوز خبر می‌دهند. تجاوزی که جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه‌های نماز عید فطر از آن خبر داد و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. از تهدید خود او به پیگیری قضایی به اتهام نشر اکاذیب تا اعزام گروه‌های ویژه حمایت روانی از سوی وزارت بهداشت به این شهرستان برای حمایت روانی قربانیانی که هنوز تن به شکایت ندادند. مهدیس کامکار روانپزشک ساکن تهران در مورد دلیل شکایت نکردن قربانیان تجاوز در ایران میگوید
این یک ظلم مضاعف دیگه، ظلم مضاعفی که همیشه بر دختران و زنان وجود داره به دلیل تابوی اخلاقی و فرهنگی که در دنیای پدرسالار حتی اگر اتفاقی ظلمی ضایع کردن حقی به خصوص در مورد مسائلی که ناموس تلقی میشه در دنیای پدرسالار بر زن بره، زن خودش مورد اتهام قرار میگیره به این دلیل که بیخردی عرفی وجود داره که میگن خودت رو در معرض قرار دادی، از خودت حمایت نکردی، مثلا از اندرونی، از پناهگاه، از خانه، از مکان امن به تنهایی اومدی بیرون، کسی کنارت نبوده که بتونه کمکت بکنه و به همین خاطر چون زن خودش شریک جرم در این شرایط حساب میشه، حالا ممکن از نظر قانونی نباشه ولی از نظر عرفی و اخلاقی فرهنگی هست، بنابراین بسیاری از موارد سکوت میکنن زنها.
اما این تنها مسائل فرهنگی نیست که مانع شکایت زنان علیه فرد متجاوز می شود. آنگونه که رمضان حاجی مشهدی حقوقدان ساکن تهران می گوید روال قانونی ثبت و اثبات شکایت نیز روندی دشوار دارد.
به موجب قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد که فصل اول به موضوع زنا اشاره شده است، یک تعریفی از زنا کرده که کمی عبارت عربی داره ولی منظور از آمیزش مرد و زنیه که زوجیت بین آنها نبوده باشد و از موارد شبه و اشتباه نیز نباشد. در این خصوص خب باید حتما 4 بار اقرار زانی یعنی فاعل اون عمل در مقابل زانیه یا مفعول باید وجود داشته باشه. البته میگویند کسی که با زنی که راضی به زنا نباشه در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اخفال و فریب دادن دختر نابالغ و از طریق ربایش و تهدید و ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. معمولا عنف یعنی این که بازو اجبار صورت بگیرد. در این پرسش شما علل قاعده باید اقرار وجود داشته باشد، اگرچه مثلا خب شهادت هم خیلی در این خصوص میتونه مؤثر باشه، و یا سایر ادله که مثلا پزشک قانونی اظهار نظر بکنه و یا معایناتی که در واقع صورت بگیره.
همه اینها در حالی است که بخشدار مرکزی نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نسبت به احتمال حذف فیزیکی دختران قربانی تجاوز در ایران شهر از سوی خانواده های خود هشدار داده، دخترانی که نه قانون از آنها حمایت کرده و نه خانواده جایگاهی برایشان قائل است. محمد بلوچ زهی فرمانده نیک شهر نوشته است که اکثر خانواده های قربانی تجاوز دختران خود را لکه ننگی می دانند بر دامان خیش، و در مواردی مشابه برخی خانواده ها برای رفع این به گفته او لکه اقدام به کشتن آنها کردند. با اینکه هنوز هیچ خبری مبنی بر اقدام به قتل قربانیان تجاوز گروهی در ایران شهر منتشر نشده، اما به گفته مرتضی درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد، با تأخیر در رسیدگی به این پرونده و ادامه فشار بر خانواده های قربانیان می توان منتظر هر اتفاقی بود.
هرچه ما در منطقه سنتی تر با بافت روستایی تر و پدرسالانه تر به سر ببریم که به حال مناطق بلوچستان از جمله این مناطق، این ام شدت بیشتری داره. خیلی از اینان و این دختران اصلا امیدوار نیستن که دادگاه ها و مراجع قضایی جامعه ایران به این مشکل رسیدگی بکنن. عامل دیگر مسئله منابع قدرت محدوده، به خصوص اگه این خانواده ها از طبقات محروم اجتماعی باشن. بدترین قسمت ماجرا اینه که این سکوت نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنه، بلکه در واقع خشونت های جنسی و خشونت به طور کلی علیه زنان گسترش میده و تشویقش برای مجرمین اگر کسی تجاوز جنسی کنه ولی حتی خانواده ها حاضر نشن شکایت بکنن، خب این چه پیامی در جامعه داره؟
روز سه‌شنبه برای دومین بار گروهی از مردم ایران شهر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر خواستار برخورد جدی با عوامل روبودن دختران شدند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از دختران ایران شهری که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتند درخواست کرد که بدون ترس شکایت کنند. وی تاکید کرد که هیچ کس حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید و ما جمعی از بازنشستگان فرهنگی روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. این گروه از معلمان که خبرگزاری ایلنا به تعداد آنها اشاره‌ای نداشت، به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود از جمله پاداش پایان خدمت خود معترض بودند. روزبه بلهری از رادیو فردا:
شماری از فرهنگیانی که در سال گذشته بازنشسته شدند روز سه‌شنبه در تجمعی از سازمان برنامه و بودجه خواستند برای پرداخت معوقات مزدیشان از جمله پاداش پایان خدمت اعتباری را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. به نوشته ایلنا، وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرده که بودجه کافی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال 96 وجود ندارد و هر زمان نقدینگی فراهم شود این معوقات پرداخت خواهد شد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مقدسی دبیر فراکسیون فرهنگیان مجلس، اردیبهشت سال جاری از اختصاص 1800 میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش خبر داده بود. به نوشته ایلنا، بازنشستگان فرهنگی روز دوشنبه نیز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و توماری را خطاب به وزیر آموزش و پرورش با درخواست پرداخت معوقاتشان امضا کرده بودند. در این تومار از وزارت آموزش و پرورش خواسته شده است که با توجه به پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، معوقات بازنشستگان فرهنگی را تا قبل از اینکه بیش از این کم ارزش نشده پرداخت کند. در ماه‌های اخیر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. بازنشستگان فرهنگی پیش از این نیز در اعتراض پرداخت نشدن مطالباتشان و یا پایین بودن مستمریشان تجمع‌هایی برگزار کردند. از جمله گروهی از فرهنگیان بازنشسته روز 8 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود در مقابل مجلس تجمع کردند. با این همه بازنشستگان گفتند که صدایشان شنیده نشده است.
روزبه بلحری گزارش میداد. و ما شما شنوندگان گرامی پوزش میطلبیم. دوستان تلاش کردیم با کازان، جایی که قرار فردا ایران در مقابل اسپانیا بازی کنه، ارتباطمون رو با گزارشگرمون برقرار کنیم. متاسفیم که این ارتباط برقرار نشد. در بخشهای بعدی حتما این کار رو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.